ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران قطعنامه سازمان ملل متحد را در مورد نقض حقوق بشر در ایران رد کرد. رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو مایل به گسترش روابط با ایران است. و دادگاه قاهره احمد شفیق آخرین رئیس وزیر حسنی مبارک را از اتهام فساد مالی تبرئه کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در مورد ایران قویاً رد می کند. مجمع عمومی سازمان ملل چهارشنبه شب با صدور قطعنامه از ادامه نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و هراس‌انگیز از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم افخم روز پنجشنبه گفت ایران از اینکه سازوکارها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دستاویز سیاست بازی قرار می‌گیرد شدیداً متاسف است. این قطعنامه با 86 رأی موافق در برابر 36 رأی مخالف و 61 رأی ممتنع تصویب شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو مایل به گسترش روابط با ایران در همه زمینه هاست. آقای پوتین که روز پنجشنبه در نشست خبری سالانه خود در مسکو سخن می‌گفت بر اولویت داشتن روابط کشورش با ایران تأکید ورزید. آقای پوتین گفت دعوتی را که برای سفر به ایران از وی به عمل آمده با خرسندی میپذیرد و افسود تاریخ سفر در مذاکرات وزیران خارجه تعیین خواهد شد. دادگاهی در قاهره روز پنجشنبه احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر را از یک اتهام فساد مالی تبرئه کرد. احمد شفیق پس از شکست از محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر در دبی زندگی می‌کرد. به گزارش رویترز با حذف نام وی از فهرست اشخاص تحت تعقیب او خواهد توانست به کشورش و احتمالاً به سیاست بازگردد. دادگاه قاهره همچنین دو فرزند حسنی مبارک جمال و اعلا را نیز از اتهامات فساد مالی تبرئه کرد. و اما بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه به خاطر آشکار شدن نشانه‌هایی از بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور حجم محرک‌های اقتصادی را کاهش داد. این تصمیم گمانه‌ها درباره خروج آمریکا از دوران بحران را تقویت کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر می‌شنویم.
بانک مرکزی آمریکا چهارشنبه شب در تصمیم به نسبت غیر منتظره‌ای 10 میلیارد دلار از میزان محرک‌های مالیش به اقتصاد این کشور را کاست. این بانک در بیانیه‌ای دلیل این تصمیم را بهبود شاخص‌های اقتصادی ماه‌های اخیر در آمریکا به ویژه کاهش میزان بیکاری در این کشور اعلام کرد. بانک مرکزی آمریکا از زمان شروع دوره بحران اقتصادی در این کشور از 5 سال پیش برنامه‌هایی در قالب محرک‌های اقتصادی به اجرا گذاشته که در آخرین آنها هر ماه به میزان 85 میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری می‌کند. هدف این برنامه‌ها که در حکم تزریق پول به بازار محسوب می‌شود، ایجاد رونق و بهبود فضای کسب و کار است. با تصمیم تازه حالا 10 میلیارد دلار از این برنامه کاسته می شود و بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا خبر داده که این نهاد آماده است در ماه‌های آینده نیز با تداوم بهبود آمارهای اقتصادی به میزان بیشتری از این برنامه محرک اقتصادی بکاهد. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا با این تصمیم می توان این گونه ارزیابی کرد که آمریکا در حال خارج شدن از بحران اقتصادی است میگوید
سیاستی که تا حالا داشتن یک سیاست انبساطی بود، یعنی نه تنها بهره را تقریبا به صفر رسانده بودند بلکه هر ماه مقدار زیادی بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو اسناد بهادار می‌خرید که به این صورت پول در گردش رو زیاد بکنه، حجم پول رو زیاد بکنه که مردم جاه پیدا بکنن به سرمایه گذاری. الان بعد از 4 سال که این سیاست رو ادامه دادن این رو یک دفعه قطع نکردن. کاری که کردن گفتن که هر ماه 10 میلیارد دلار کم می‌کنن از این مقداری که می‌خرن و عکس‌العملش هم بسیار مثبت بود که همه انتظار داشتن به طور ناگهانی یا به طور خیلی سریعتر این سیاست انبساطی تعطیل بشه، ولی معلومه که اینها هنوز خیلی مطمئن نیستن با وجود که رشد اقتصادی امریکا بین 2.5 تا 3 پیش بینی شده برای 3 ماهه‌ای که درش هستیم با وجود این جانب احتیاط را رها نکردن، برای روی هم رفته اقتصاد امریکا سالمه و در حال بازگشته، البته این بار خیلی کنتر از دفعات پیشه.
همزمان با تصمیم بانک مرکزی آمریکا در کاهش برنامه‌های محرک اقتصادیش در اروپا نیز وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا نسبت به تشکیل یک اتحادیه بانکی برای اعمال نظارت واحد بیشتر بر بانک‌های این اتحادیه به توافق رسیدند. این توافق که قرار است در نشست دو روزه رهبران این اتحادیه در روزهای پنجشنبه و جمعه به شکل نهایی به تصویب برسد، اختیارات بیشتری به بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار و حمایت از مشتریان می‌دهد. با دستیابی به این توافق انتظار می‌رود روند بهبود اقتصادی در منطقه مالی یورو نیز سرعت بگیرد. شاهین فاطمی درباره تأثیر این تصمیم و احتمال خروج اروپا از بحران اعتقاد دارد.
اروپا خیلی وضعش با امریکا فرق میکند. در امریکا بانک مرکزی فدرال رزرو نه تنها مسئول سیاست پولی امریکا، نرخ بهره و غیره، در این حال نظارت کامل داره روی تمام 3000 بانک تجاری امریکا. در اروپا چنین وضعی وجود نداره. متاسفانه در اروپا هر بانکی برای خودش، حتی در کشورها، این سرپرستی به اون صورتی که لازمه وجود نداره. امید اینها اینه که بتونن به تدریج یک چنین نظارت اروپایی روی بانک‌ها بذارن. اون کاری که بانک اروپا میخواد بکنه، اونها هنوز همون سیاست انبساطی رو که از امریکا پیروی کردن ادامه میدن. اونها اون رو کم نکردن. این کاری که اخیراً کردن، این بیشتر برای بازگرداندن اعتماد به سیستم بانکی اروپا. بنابراین این بار دارن قدم به قدم میرن به یک طرف یک نوع اجماع روی سیستم نظارت بر بانک ها، تا اینکه سرانجام بانک مرکزی اروپا هم یک روزی بتونه مثل بانک مرکزی امریکا مستقیماً، صرف نظر از اینکه این بانک ها در چه کشور اروپایی هستن، بتونه نظارت بکنه و اونها رو مقید بکنه که اصول راجب سرمایه بانک و نحوه اداره بانک و غیر ضرر را اجرا بکنن. ولی هنوز که اونجا خیلی راه مونده.
به دنبال تصمیم بانک مرکزی آمریکا، شاخص سهام در نقاط مختلف دنیا با افزایش قابل توجهی روبرو شد. از جمله شاخص سهام استاندارد اند پور نزدیک به 2% جهش کرد.
و اما 8 کشور عضو گروه D8 در اسلام آباد پاکستان گرده هم آمدند تا 16 اجلاس خود را برگزار کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز از سوی جمهوری اسلامی در این اجلاس که ریاست دوره آن بر عهده پاکستان است شرکت کرده است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
گروه D8 متشکل از 8 کشور مسلمان: ترکیه، مالزی، اندونزی، پاکستان، نیجریه و مصر و بنگلادش و بالاخره ایران هست که دارای جغرافیای طبیعی، انسانی و سیاسی البته متفاوتی هستند. هرچند ظرفیت‌های اقتصادی بالایی در مجموع دارند، ولی از اون جهت که به هر حال این کشورها بخش عمده‌شون کشورهای توسعه نیافته است، به نظر میاد که همکاری اونها با هم دیگه دچار موانع زیادی باشه. مهمترین اهداف این گروه در ابتدا در واقع تقویت و ارتقای جایگاه تجاری کشورها در میان کشورهای در حال توسعه بوده، متنوع ساختن و ایجاد فرصت‌های تجاری بوده، مشارکت بین‌المللی بوده و افزایش اون و بالاخره بالا بردن استانداردهای زندگی برای کشورهای عضو. ولی این اهداف به طور کلی میشه گفت خیلی مبهم هستن. بیشتر میشه این رو یک کلوب یا یک باشگاهی دانست و مبتکر این ایده هم در واقع آقای اربکان بود.
الان حدود 16 سال میگذره از تشکیل گروه D8. آیا در این مدت این کشورها با توجه به وضعیت اقتصادی که داشتن یا نوع ارتباطی که با هم دیگه داشتن اصلا تونستن کمکی به هم دیگه بکنن و از طرفی حضور کشورهایی مثل ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه و ایران که اهداف اقتصادی متفاوتی رو دارن و بنیانهای اقتصادی متفاوت، چقدر میتونه اینها رو در گروه D8 به هدفی برسونه؟
ایده اساسی که به وسیله آقای اربکان معرفی شد این بود که کشورهای اسلامی جمع بشن در یک باشگاهی، ولی ما میدونیم که این کشورهایی که الان 8 کشور مجموعه کشورهای اسلامی نیستن و از قضا ثروتمندترین اونها هم نیستن. بعد به طور کلی میشه گفت که یک باشگاه به این شکل موقعی میتونه موفق باشه که مزیت جغرافی داشته باشه یا مزیت صنعتی یا مزیت اقتصادی یا تجاری یا سیاسی. از این مزیت ها به ندرت میشه در میان این کشورهایی که عضو هستن در واقع اثری جز، خاطر اینکه این کشورها هر کدومشون به لحاظ سیاسی در واقع ساز خودشون رو میزنن، به لحاظ اقتصادی دارای توازن نیستن، نمیتونن به مبادله فعال با هم دیگه قرار بگیرن.
آقای جواد ظریف، در نشست دی هشت که روز پنجشنبه برگزار شده در پاکستان، از منافع بسیاری که این گروه دی هشت میتونه برای اعضا داشته باشه صحبت کرده، اما دست کم دو کشور از این بین، ایران و پاکستان، مدت هاست که بر سر حتی یک خط لوله گاز نتونستن به تفاهم مشخصی برسن. مشکلات تجاری هم که ایران با ترکیه داره باز به جای خود.
هر نوع همکاری در چارچوب گروه بندی های مانند دی هشت یا امثال هم اگر قرار باشه به عملیات و اجرا برسه، میباید زمینه واقعی برای اون وجود داشته باشه در چارچوب همکاری ایران و پاکستان و همچنین ترکیه. ما با یک موانع واقعی روبرو هستیم، از جمله این موانع یکی بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران و همچنین کشور پاکستان بوده که باعث شده که نگذاشته که این مسئله خط لوله گاز کشیده بشه. در مورد ترکیه هم ما عوامل مزاحم و مانع بسیار داریم، به همین دلیل هم است که اون ظرفیتی که وجود داره برای همکاری به ترکیه همش محقق نشده، بلکه همکاری در یک سطح نازلی باقی مونده.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره اهمیت نشست گروه دی 8 توضیح میداد. و روز 26 آذر ماه در ایران به عنوان روز راهدار نامگذاری شده. کسانی که بخشی از کارشان نگهداری از جاده های کشور، برف روبی و باز کردن مسیرهای مسدود است. در آستانه فصل زمستان و با توجه به دمای بسیار پایین هوا در مناطق غربی کشور، احتمال مرگ این راهداران در جاده زیاد است. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
روز 26 آذر ماه در ایران روز راهدار بود. آنطور که در توصیف این شغل آمده، پاکسازی حریم راه‌ها، تعمیر و نگهداری رویه‌های شنی و آسفالتی، حفظ حریم و خط‌کشی راه‌ها، برف‌روبی و بازگشایی محورهای مسدود شده همگی جزو وظایف یک راهدار است. به نظر می‌رسد با توجه به ورود ماشین‌آلات مدرن، نباید این شغل مصائب چندانی داشته باشد. با این همه گویا راهدارها در ایران امنیت جانی چندانی ندارند. این روزها ایران و به ویژه غرب کشور با افت شدید دما مواجه بوده و در صورت ریزش برف سنگین، این راهدارها هستند که باید به جاده ها بیایند و مسیر را برای شهروندان باز کنند. اما آنطور که از گفته های مسئولین برمی آید، در ایران راهدارها همچنان از ماشینالات قدیمی و فرسوده استفاده می کنند و با روش های سنتی اقدام به پاکسازی جاده ها می کنند. در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی، ماشین‌های مخصوصی در جاده‌ها تردد می‌کند و روی زمین مخلوط شن و نمک می‌پاشد. در ایران اما همچنان این کار به روش مکانیکی و به دست راهداران انجام می‌شود. آقای حمیدرضا خادمی، مشاور معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در گفتگویی که روز 27 آذر با خبرگزاری ایلنا انجام داده، از مرگ مغزی راهداران در دمای بسیار پایین گفته. خادمی مهمترین عامل بروز سانحه برای راهداران را فرسودگی ماشین‌آلات راهداری می‌داند و می‌گوید که در استان‌های سردسیر کشور نظیر اردبیل، آذربایجان غربی و کوهگیلویه و بویر احمد، بسیاری از راهداران در دمای منفی 20 درجه مشغول بکارند و مغزشان در این دما یخ میزند و میمیرند و یا تحت تاثیر سرما دچار سانحه میشوند. در سالهای اخیر در بسیاری از استانها امور راهداری به بخش خصوصی واگذار شده. خادمی در این رابطه میگوید که بسیاری از این واحدهای خصوصی برای پرداخت حقوق کمتر، افرادی با سن بسیار کم یا سن بسیار زیاد را استخدام می کنند و مبلغی بین 500 تا 650 هزار تومان به آنها دستمزد می دهند و همین عدم آموزش حرفه‌ای، سن بسیار کم یا بسیار زیاد، از عوامل تاثیرگذار در بروز سانحه و مرگ راهداران است. بر اساس آمار سازمان راهداری، 13 راهدار در سال 91 در حین کار جان خود را از دست دادند و 530 نفر نیز زخمی شدند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود درباره به عنوان روز راهدار در ایران، که با پایان این گزارش مجموعه خبری هم به پایان میرسه. بخش بعدی خبر حدود یک ساعت دیگر خواهد بود. بدرود.